و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجله اشپیگل میگوید دویچه بانک آلمان زیر فشار آمریکا معاملات بانکی خود را با ایران قطع کرده است. محمود عباس برای مذاکره با ولادیمیر پوتین به مسکو می رود. و در افغانستان مقام های دولت این کشور در تلاشند تا با مذاکره گروگان ها را از دست طالبان آزاد کنند. ساعت 18:30 است. امروز شنبه ششم مرداد ماه سال 1386 خورشیدی است. 8 ژوئیه سال 2007 میلادی. امیدوارم روز خوشی را پشت سر میگذارید. دعوتتان میکنم تا از این لحظه به همراه من تو ماج تاهباز و دیگر همکارانم در رادیو فردا باشید و آنچه در یک ساعت آینده خواهید شنید مجله شامگاهی رادیو فردا است. نخست سری میزنیم به دنیای خبرها با ژان خاکساد. عصر شما بخیر ژان.
درود به شما آقای تاهباز و شنوندگان گرامی رادیو فردا. مجله اشپیگل چاپ آلمان در گزارشی در شماره امروز شنبه خبر داد وزارت دارایی آمریکا تا حدی موفق شده است مؤسسات دارایی آلمان را زیر فشار بگذارد تا به معاملات مالی و بانکی خود با جمهوری اسلامی خاتمه دهند. به نوشته اشپیگل، استوارت لوی معاون وزارت دارایی آمریکا در امور اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم در سفر اخیر خود به آلمان در ملاقات با مسئولان دویچه بانک توانست آنها را به قطع معاملات با جمهوری اسلامی ایران متقاعد کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی فردا شب برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو می رود. روسیه یکی از اعضای گروه چهارگانه صلح خاورمیانه و تنها عضو آن است که تماس‌های خود را با حماس حفظ کرده است. حماس می‌گوید به فلسطینی‌های سرگردان در مرز رفح اجازه نمی‌دهد از طریق خاک اسرائیل به نوار غزه بازگردند. مصر و اسرائیل امروز اعلام کردند که به توافق رسیدند حدود 600 فلسطینی که چند هفته است در مرز رفح سرگردان ماندند اجازه داده شود به نوار غزه بازگردند. قرار است این فلسطینی ها از طریق خاک اسرائیل به نوار غزه منتقل شوند. گذرگاه مرزی رفح از 45 روز پیش پس از درگیری های حماس و فتح بسته شده است. و وزارت کشور افغانستان میگوید امروز هم تلاش میکند تا با ادامه مذاکره با طالبان آنها را متقاعد به رهایی گروگان های خود کند. به گفته منیر منقل معاون وزارت کشور افغانستان، دولت خواهان آزادی بی‌قید و شرط گروگان هاست. طالبان روز جمعه 29 تیر ماه 23 تن از اتباع کره جنوبی را که از اعضای یک گروه مبلغ مسیحی هستند از یک اتوبوس مسافربری در بزرگراه قندهار به کابل ربودند و چندین بار تهدید کردند که چنانچه دولت افغانستان شماری از افراد زندانی طالبان را آزاد نکند گروگان ها را خواهند کشت. آقای تاهباز.
ژان خاکساد با تشکر از شما. و اما پس از خبرها آنچه در مجله شامگاهی امروز با هم خواهیم شنید. دانشجویان در سلول جانیان خطرناک. دیدبان حقوق بشر نگران شکنجه دانشجویان زندانی در ایران است.
با اعمال شکنجه های روحی یا جسمی زندانی رو زیر فشار قرار بدن و او رو ناگزیر بکنن از اون چیزی که بهش میگن اقرار و اعتراف.
اعتصاب کارگران در شهر صنعتی عسلویه.
600 نفر از کارگرای شرکت گاما حدود 3 ماه حقوق نگرفته بودن. در اعتراض به این قضیه اعتصاب کردن.
وزیر ارشاد میگوید کسی جلوی فعالیت رسانه‌ها و مطبوعات را در ایران نمیگیرد.
از دوره‌ای که ایشون اومدن سر کار در وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی 12 روزنامه در سراسر کشور تعطیل شدن.
حرف‌های وزیر ارشاد و حرف‌های اهالی مطبوعات. همه و همه با گزارش‌های دیگر در مجله شامگاهی امروز با ما بمانید. سازمان دیدبان حقوق بشر روز جمعه 27 ژوئیه با انتشار بیانیه‌ای از دولت ایران خواست که بیدرنگ فعالان اجتماعی و دانشجوی زندانی را آزاد کند. در بخشی از بیانیه دیدبان حقوق بشر از نامه سرگشاده خانواده های دانشجویان زندانی به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه یاد شده که در آن این خانواده ها از آزار و اذیت فیزیکی و روانی خود در فرزندان خود در بند 209 زندان اوین شکایت کردند. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر به رادیو فردا میگوید شکنجه مخالفان و زندانیان از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی انجام شده است. فریناسه میگزارش میدهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز جمعه 27 ژوئیه با انتشار بیانیه‌ای از اینکه مقامات جمهوری اسلامی با آزار و اذیت دانشجویان زندانی را وادار به اعترافات اجباری کنند، ابراز نگرانی کرده است. در این بیانیه به نقل از اظهارات خانواده‌های زندانیان درباره آنچه شکنجه‌های وارده به زندانیان خواندند، بیخوابی دادن به دانشجویان زندانی از جمله آزارهایی خوانده شده که اخیراً بازداشت شدگان با آن دست به گریبان هستند. در این بیانیه همچنین فرستادن زندانیان به سلول زندانیان خطرناک، ضرب و شتم آنها و سرپا نگه داشتن این افراد به مدت طولانی موارد دیگری از آزار زندانیان خوانده شده است. هفته گذشته نیز برادر مجید توکلی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان امیر کبیر در گفتگو با رادیو فردا به نقل از پدرش که به تازگی با برادرش ملاقات کرده از آثار شکنجه بر بدن مجید توکلی خبر داد.
کبودی بوده رو بدنشون، صورتشون کلن، یعنی زیر چشماشون تازه اون موقع هنوز سیاه بود، سرشون که شکستگی داشته، یعنی چیزایی که دیدن دیگه. بعد پا گذاشتن رو سرشون بوده، سرپانه گرداشتن بوده، این چیزایی بوده که مسلم بوده، خودشون هم گفتن، پدرم هم دیدن به چشم.
عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر درباره اعمال شکنجه بر دانشجویان در زندان اوین میگوید:
مسئله شکنجه متاسفانه یک رویه است که از نخستین روزهای به وجود آمدن حکومت اسلامی وجود داشته. بارها و بارها سازمان‌های حقوق بشر چه در داخل چه در خارج این مسئله رو عنوان کردن و اینکه اصولاً در جریان بازداشت‌های اخیر حاله اسفندیاری کیان تاجبخش دیدیم که مانع از ملاقات وکیل با موکلش میشن. برای اینکه طی این زمان که ممکنه تا چند ماه طول بکشه که در مورد عده‌ای از زندانیان با اعمال شکنجه‌های روحی یا جسمی، با اعمال فشار، با تهدید، با شیوه‌های بسیار وحشیانه زندانی رو زیر فشار قرار بدن و او رو ناگزیر بکنن از اون چیزی که بهش میگن اقرار و اعتراف، یا کشوندن به پای دوربین تلویزیون. بارها بارها زندانی‌ها پس از آزادی این موضوع رو عنوان کردن که در جریان بازداشتشون و به خصوص در طول مدت بازداشتشون قربانی انواع اقسام شکنجه‌های جسمی و روانی از طرف ماموران وزارت اطلاعات یا ماموران قوه قضاییه شدن.
در حالی که خانواده‌های دانشجویان بازداشت شده که با فرزندانشان دیدار کردند شهادت می‌دهند که فرزندانشان در زندان شکنجه شدند، غلامحسین اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرده دانشجویان بازداشت شده شکنجه نشدند و برخورد خشونت‌آمیزی با آنان صورت نگرفته است. عبدالکریم لاهیجی درباره این گفته‌های وزیر اطلاعات می‌گوید:
ببینید، وزیر اطلاعات بعد از یاد نبریم همون کسی است که بیش از دو دهه در مقام حاکم شهر، رئیس دادگاه روحانیت، رئیس دادگاه‌های انقلاب، بزرگترین جنایات رو کرده و میتونم بگم یکی از بدکارترین چهره‌های اطلاعاتی قضایی جمهوری اسلامی است.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود همچنین به حمایت قانون حقوق بشر جهانی از زندانیان اشاره کرده و آورده است کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران یکی از اعضای آن است، از حقوق هر فرد برای اینکه مجبور نشود علیه خودش شهادت بدهد و یا خود را مجرم بنامد دفاع می‌کند.
سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت ایران می‌خواهد که بیدرنگ فعالان اجتماعی و دانشجوی زندانی را آزاد کند. گزارش فرین عاصمی را شنیدیم در این مورد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر اخیر خود به اصفهان با دفاع از دولت محمود احمدی نژاد گفت که در دولت نهم کسی جلوی رسانه‌ها و احزاب را نگرفته است. مهرداد سپهری در گزارش خود در این باره با دو تن از روزنامه‌نگاران سرشناس ایرانی گفتگو کرده است.
محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمود احمدی نژاد، طی سخنانی در اصفهان گفت در دولت نهم کسی جلوی فعالیت رسانه‌ها را نگرفته است. این در حالی است که وضعیت هنر، فرهنگ و مطبوعات پس از استقرار دولت نهم به گفته بسیاری از روزنامه‌نگاران و نویسندگان در یکی از کنترل شده ترین دورانهای خود پس از وقوع انقلاب اسلامی به سر می برد. توقیف نزدیک به 12 روزنامه و نشریه از طرف دولت، توقیف و یا شدت بخشی نظارت‌های امنیتی بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها در جهت افزایش خودسانسوری، تحت فشار نهادن مدیران مسئول و صاحبان امتیاز روزنامه‌ها برای قطع همکاری با عده‌ای از روزنامه‌نگاران فعلی خود، کاهش یا قطع کامل امتیازات دولتی در زمینه ارائه کاغذ یارانه‌ای به نشریات و روزنامه‌های مستقل و حتی صدور دستورنامه‌هایی از سوی وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی برای عدم دادن آگهی به برخی نشریات با هدف محدود کردن منابع اصلی مالی این نشریات از جمله مواردی است که روزنامه نگاران در ایران به عنوان مصادیق برخوردهای پیدا و پنهان دولت نهم عنوان می‌کنند. ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، این ادعای سفار هرندی را از جمله حرفهای به گفته او دور از حقیقتی می داند که سابقهش به دوران سردبیری وی در کیهان می رسد.
آقای سفار هرندی از دوره‌ای که سردبیری روزنامه کیهان رو به اصطلاح به عهده داشته، حرفا نوشته های بسیار زده که هیچ کدوم هیچ قرابت یا خویشاوندی با حقیقت و واقعیت نداشته. چه رسد به اینکه الان یه مسئول وزارتخونه ای هست که در معرض یا در آماج حملات و انتقادهای شدید نه تنها روزنامه نگاران بلکه ناشران کتاب، سینماگران و تمام مولدان فرآورده های فرهنگی قرار گرفته و ناگزیر زیره که این حرف بزنه. بهتر است که به زمان آمار سخن گفته بشه. اینها از دوری که ایشون اومدن سر کار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 12 روزنامه در سراسر کشور تعطیل شدن.
این روزنامه نگار ساکن تهران که پیش از این چندین روزنامه تحت سردبیریش نیز توقیف شده، ریشه این گونه برداشت ها از آزادی بیان را در عدم دریافت درست دولت نهم و سفار هرندی به عنوان وزیر فرهنگ آن از مقوله فرهنگ و مطبوعات می داند.
من توصیه‌ام به آقای سفار هرندی اینه که کتاب بیشتر بخونن. می دونید سابقه فرهنگی ایشون، من ایشون رو تازگی نمی شناسم. به نظر می رسه که کم سوادترین عنصر که وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در دست داره مدیریتش آقای سفار هرندیه، به دلیل فقدان سابقه فهم مسائل فرهنگی. ببینید آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کتاب کمتر مطالعه کرده در زندگیش، اصلا بخش‌های فرهنگی نمی‌شناسه ایشون، نقاشیشون نمی‌دونه چیه، هنر تجسمی نمی‌دونه چیه. خب چنین شخصیتی وقتی میاد در عرصه فرآورده‌ها و مدیریت فرآورده‌های فرهنگی قرار بگیره، انتظاری جز این که ما می‌شنویم از آقای سفار هرندی نباید داشته باشیم.
فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار قدیمی و سردبیر پیشین مجله توقیف شده آدینه، هدف از برخوردهای سلبی با مطبوعات را در کنار ادعای آزادی آن به دلیل تمایل دولت محمود احمدی نژاد به یک دست کردن مطبوعات می‌داند.
حدود 3% از نشریات کشور از اصلاح طلبان طرفداری میکنند، بقیه همه از بنیادگرایان طرفداری میکنند. چند نشریه کم تیراژ فرهنگی هم هستند که مستقلن، که برد و نفوذی ندارن. رادیو تلویزیون هم که مطلقاً در انحصار حکومت و بنیادگرایان هست، جناب بنیادگرا.
فرج سرکوهی سوابق و ویژگی‌های شخصی وزیر فعلی فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز در بروز این چنین برخوردهایی با مقوله فرهنگ در ایران مؤثر ارزیابی میکند.
خب توجه کنید، این موضوع شخصیت خدای وزیر ارشاد هم میشود. قبلا خب وزرای ارشاد مثلا آقای خاتمی یا آقای مهاجرانی یا حتی آقای میرسلیم برای خودشون یک سبقه فرهنگی و شخصیت فرهنگی قائل بودن. آقای سفار هرندی خب ایشون شخصیت فرهنگی ندارن، خب برای خودشون هم قائل به شخصیت فرهنگی نیستن. ایشون خب به هر حال بازوی سپاه بودن، بازوی وزارت اطلاعات بودن، همکار آقای شریعت مداری هستن. اصولا این تصور رو از خودشون ندارن که من آدم فرهنگی هستم. این تصور رو هم نمیخواهند به دیگران بدن که من آدم فرهنگی هستم.
اگرچه دولت نهم اصرار دارد که وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان و قلم و فعالیت احزاب سیاسی را محدود نکرده است، اما روزنامه نگاران و اهل قلم در ایران به طور منظم در زمینه نقض سیستماتیک حقوق و آزادی های ضروری فردی و اجتماعی هشدار می دهند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که در دولت نهم کسی جلوی رسانه ها و احزاب را نگرفته است. در حالی مطبوعات و روزنامه نگاران ایرانی گفته های دیگری داشتند. گزارش را شنیدیم از مهرداد سپهری. اما همچنان در ایران در روزهای گذشته اعتصاباتی در منطقه آزاد اسلویه در جنوب ایران روی داده است. این اعتصابات از جمله توسط 600 کارگر در شرکت گاما و از سوی 120 کارگر در شرکت پارس حساس به وقوع پیوستند. بیشتر در این مورد از بهروز کارونی.
جوانمیر مرادی عضو هیئت مؤسس اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران در مورد اعتصابات اخیر کارگری در منطقه آزاد عسلویه به رادیو فردا میگوید در روز 26 تیر ماه حدود 600 نفر از کارگران شرکت گاما زیر مجموعه شرکت O1 در پالایشگاه گاز فاز 9 و 10 عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه از دستمزدشان دست به اعتصاب زدند.
600 نفر از کارگران شرکت گاما حدود 3 ماه حقوق نگرفته بودند. در اعتراض به این قضیه اعتصاب کردن و روز اولش اصلا کارفرما توجیه نکرد، حتی بهشون سر نزد که بیاد دیگه مشکل چیه. روز بعدش روزای قبل از ظهر بود که حدود 100 نفر از کارگرها به نشانه اعتراض و به نمایندگی از بقیه کارگرای اعتصابی اومدن دم دفتر شرکت O1 که شرکت کارفرمای اصلیه و اعتراضشون اونجا اعلام کردن. بعد از یکی دو ساعت قول و قرارای بهشون داده شد که روز شنبه یا یک شنبه حقوقشون پرداخت میشه و کارگران بعد از دو روز قبول کردن سر کارشون رفتن. حقوق یک ماه از سه ماهی که طلب داشتن حقوق یک ماه دادن.
این فعال کارگری همچنین با اشاره به اینکه مدیریت شرکت گاما کارگرانی را که نقش عمده‌ای در به راه انداختن اعتصاب داشتند تهدید به اخراج کرده بود می‌افزاید
تا اونجایی که من خبر دارم حدود 40 نفر اخراج کردند.
آقای مرادی همچنین در مورد اعتصاب کارگران در شرکت پارس حساس می‌گوید 120 نفر از کارگران این شرکت که از پیمانکاران شرکت TIGD فعال در پالایشگاه گاز فازهای 6، 7 و 8 عسلویه است، روز سوم مرداد ماه در اعتراض پرداخت نشدن 3 ماه از دستمزدشان دست به اعتصاب زدند.
در جریان اعتصاب هم اعتراض از صبح شروع کرده بودند. کارفرمای شرکت اومده بود با تهدید و از اینجور مسائل که اخراجشون میکنیم و مسائلی که همیشه معمولا پیش میاد در جریان اعتصابات از طرف کارفرمای صورت میگیره. کارگران دست جمعی گفته بودن خب اگه اخراج میکنی همه رو اخراج کن، ما تقصیر از اخراج نداریم. بعد از این نماینده کارفرما میدونه که خراب کرده، تماس میگیره با مدیریت شرکت، اونم بلافاصله میگن ما حقوقا رو تا ظهر به حساباتون وارد میکنیم. و خوشبختانه این اتفاق افتاد. قبل از ظهر حقوقا به حساب کارگرای شرکت پاسپورت وارد شد و حسابشون خاتمه داد.
این عضو هیئت مؤسس اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران می‌افزاید منطقه عسلویه به طور مرتب شاهد اعتراض‌ها و اعتصابات کارگری است و در این ارتباط می‌توان به اعتصاب 1500 نفری کارگران شرکت رامشیر اشاره کرد، اعتصابی که به خاطر پرداخت نشدن دستمزد 7 ماهه کارگران انجام گرفت. این فعال کارگری در خصوص ایمنی محیط کار کارگران میگوید گرچه برای کارگرانی که شاغل میشوند کلاس‌های ایمنی کار برگزار میشود اما در عمل امکاناتی در این زمینه وجود ندارد و کارفرمایان هیچ تعهدی نسبت به کارگران ندارند.
کارفرمایان تعهدی به کارگران ندارند. اخراج کارگران در عسلویه به اعتصاب بقیه کارگران انجامید. گزارش شنیدیم از بهروز کارونی. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران از تشکیل پلیس امنیت اجتماعی و پلیس امنیت اخلاقی خبر داد. به گفته فرمانده نیروی انتظامی کار اصلی پلیس امنیت اخلاقی مقابله با آنچه که وی تهدیدهای مستمر دشمنان در زمینه براندازی سیاسی از طریق فروپاشی فرهنگی نام داد خواهد بود. مهین گرجی و جزئیات بیشتر.
به دنبال حمایت محمود احمدی نژاد از طرح‌های ضربتی نیروی انتظامی در مبارزه با بدحجابی و افزایش محدودیت‌های اجتماعی، فرمانده نیروی انتظامی از تشکیل پلیس امنیت اجتماعی و پلیس امنیت اخلاقی خبر داد. وی با اشاره به طرح‌های مختلفی که نیروی انتظامی از ابتدای سال جاری به اجرا گذاشته، در بیان دلایل تشکیل پلیس امنیت اجتماعی و پلیس امنیت اخلاقی از رفع مشکلات ساختارهای موقت در پلیس برای اجرای این گونه طرح‌ها، ساختار پلیس امنیت اجتماعی و در زیر مجموعه آن پلیس اخلاقی سخن گفت. اسماعیل احمدی مقدم تشکیل پلیس امنیت اخلاقی را برآمده از مطالعات علمی نیروی انتظامی معرفی کرد و گفت ما با سرعت در حال تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز نیروی انتظامی در پلیس استان تهران هستیم و این نیرو با قدرت به وظایف خود در طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی عمل می‌کند. وی در توجیه طرح مبارزه با بدحجابی مردان نیز گفت هدف این طرح حذف نمادهای گروه‌های انحرافی و شیطانی غرب است و افزود این نمادها تنها نشان دهنده مد نیست بلکه حاوی نمادهای سیاسی است. احمدی مقدم از ورود نیروی انتظامی به مبارزه با منتقدان دولت نیز خبر داد و افزود افرادی که با چاپ یا انتشار مطالبی زمینه‌ساز اختلاف میان دستگاه‌های دولتی و مردم هستند هدف چهارم طرح ارتقای امنیت اجتماعی اند. وی در تشریح هدف جدید نیروی انتظامی در طرح امنیت اجتماعی گفت در ادامه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی علاوه بر 3 گروه سازمان دهندگان مفاسد، فاسدان و هنجارشکنان و گروه متظاهران به فساد با افرادی که سعی می‌کنند عملکرد مسئولان را زیر سوال ببرند یا صحبت‌های آنان را تحریف کنند برخورد خواهیم کرد. وی از مبارزه نیروی انتظامی با منتقدان دولت نیز خبر داد و گفت نیروی انتظامی با شناسایی و زیر نظر داشتن این افراد و خطوط اتصالی آنان با دشمنان انقلاب منتقدان دولت را مهار خواهد کرد. اسماعیل احمدی مقدم انتقاد از طرح امنیت اجتماعی و مبارزه با بدحجابی را اقدامات سازمانیافته این گروه ها در قالب حمله به امنیت اخلاقی اجتماعی و اختلاف افکنی خواند و هشدار داد این افراد فکر نکنند که می توانند از فضای آزاد کشور استفاده کنند و به اقدامات خود ادامه دهند. وی در این حال از ارتباط طرح امنیت اجتماعی با طرح‌های دولت خبر داد و از جمله ارتباط طرح جمع‌آوری اراذل با سهمیه بندی بنزین را تایید کرد. احمدی مقدم در این مورد گفت اگر طرح جمع‌آوری اراذل و اوباش نبود آن وقت می‌دیدی که بعد از قضیه سهمیه بندی بنزین چگونه این افراد در گروه‌های غارتگر امنیت جامعه را به دستور شبکه‌های ناامن کننده کشور برهم می‌زدند.
وظیفه گروه جدیدی از پلیس‌ها در ایران که نامشان پلیس امنیت اخلاقی است، مقابله با براندازی جمهوری اسلامی از طریق فروپاشی فرهنگی، بدحجابی و نظیر این هاست. مهین گرجی گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام و 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به طرح امنیت اجتماعی گفت اعدام عده‌ای از اراذل و اوباش از بهترین کارهای انتظامی، سیاسی و فرهنگی بود. اگر علی بود بیش از اینها را اعدام می‌کرد، چرا که آن مردی نبود که با افرادی که امنیت جامعه را برهم می‌زنند سازش کند. آیت الله جنتی گفت یکی از هدف‌های حکومت اسلامی حفظ امنیت اسلامی است و افسود بدون امنیت حکومت به هدف خود نمی‌رسد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از اواخر اردیبهشت ماه گذشته طرحی را که از آن به عنوان مقابله با اراذل و اوباش نام برده به مرحله اجرا درآورده است. در این عملیات که با واکنش‌های زیادی در رسانه‌های گروهی روبرو شد، گروه‌هایی از ماموران یگان ویژه که در تصاویر انتشار یافته لباس‌های سیاه و نقاب‌هایی بر چهره داشتند، به مناطق جنوبی و فقیرنشین پایتخت هجوم برده و ده‌ها تن را که به گفته احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران، از اراذل و اوباش این محلات بودند، بازداشت کردند. گروهی از این افراد در مدت کوتاهی پس از دستگیری اعدام شدند. اعدام‌های سریع افرادی که کسی از روند محاکمه آنها با خبر نشد، اعتراض هایی را چه در ایران و چه خارج از این کشور در پی داشت. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در اطلاعیه ضمن انتقاد از اعدام ها گفت نگران است که در میان اعدام شدگان افرادی نیز بوده باشند که در ارتباط با آتش زدن پمپ بنزین ها بازداشت شدند. سازمان های حقوق بشری در ایران ضمن انتقاد شدید از جمهوری اسلامی به خاطر تعداد زیاد اعدام ها در کشور از مقام های قضایی جمهوری اسلامی خواستند که این روند را متوقف کنند. بسیاری از سازمان‌های دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان نیز اعدام‌های اخیر ایران را محکوم کردند. وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه اظهار داشت فرانسه مانند سایر کشورهای اروپایی با قانون حکم اعدام در هر شرایطی و هر مکانی مخالف است و اعدام 16 تن از شهروندان ایرانی در 22 ژوئیه را محکوم می‌کند. مقام های مسئول وزارت امور خارجه فرانسه مراتب نگرانی شدید خود را در مورد اعدام ها به کاردار سفارت ایران در پاریس ابلاغ کردند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، تعداد افرادی که در سال 2006 میلادی در ایران اعدام شدند 70% در مقایسه با سال 2005 میلادی افزایش داشته است و این در حالی است که آمار اجرای این مجازات در جهان کاهش پیدا کرده است. بنابر آخرین آماری که این سازمان منتشر کرده، در سال 2006 میلادی 177 نفر در ایران اعدام شدند، در حالی که این آمار برای سال 2005 میلادی 94 تن گزارش شده بود. سازمان عفو بین الملل معتقد است که تعداد واقعی افراد اعدام شده بیش از این است، اما به علت آنچه این سازمان عدم پاسخگویی و نبود شفافیت قوه قضاییه نامیده، رقم اصلی اعدام‌ها نامشخص باقی می‌مانند. ایران همچنان بیش از هر کشوری در جهان نوجوانان را اعدام می‌کند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
منو کشیدم بالا، عین یه حالتی که قلتک باشه، بولدوزر باشه، به اون صورت. اون کسی که منو زده بود، بعد اون وقت من یه دفعه دیدم که واسه از چشمم خیلی جوون بود. جوونی اون منو به تعجب انداخت. احساس کردم که سیبیلش تازه در اومده. خانومی که باید اونو شلاق میزد بعد از ظهر بود، میخواست بره خونه و میگفتش که دیگه جون نداره، خسته است.
شکنجه،
نگاه تازه،
امشب ساعت 21 به وقت تهران. تلفن پیامگیر رادیو فردا، چون چه مایلید با ما مسئله رو در میان بگذارید، 2042-02-21-12-41-13. رادیو فردا .com آدرس سایت اینترنتی ماست که آنجا هم میتوانید نظر خود را پیرامون برخی خبرها با ما در میان بگذارید، به صورت نوشتنی البته. اما دیدار امشب بایرن مونیخ و شالکه، آخرین اخبار از بسکتبال جام ملت‌های آسیا و آخرین اخبار از مسابقات قهرمانی جهان در رشته هندبال، همه و همه در تازه‌های ورزشی امروز که فریبرز غریب آنها را به اطلاع شما میرساند.
دنیای ورزش، تیم‌های فوتبال بایر مونیخ و شالکه در دیدار نهایی مسابقات جام اتحادیه باشگاه‌های آلمان لیگا پوکال امشب به میدان می‌روند. این بازی در ورزشگاه شهر لایپزیگ و از ساعت 19:30 به وقت ایران آغاز می‌شود. تیم بایر مونیخ در بازی نیمه نهایی با 2 گل از صد تیم اشتوتگارت قهرمان فصل پیش بوندسلیگا گذشت و شالکه هم در نیمه نهایی با نتیجه پرگل 4-2 نورنبرگ را در هم کوبید. بایر مونیخ با 5 عنوان قهرمانی در لیگا پوکال لقب پرافتخارترین تیم این رقابت‌ها را یدک می‌کشد و شالکه هم یک بار در سال 2005 قهرمان این بازی‌ها شده است. تیم ملی بسکتبال ایران در اولین بازی خود در مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا و انتخابی المپیک سال 2008 پکن تیم فیلیپین را شکست داد. در این دیدار که روز شنبه در ورزشگاه شهر تاکوشیمای ژاپن برگزار شد، تیم ایران با نتیجه 75-69 فیلیپین را مغلوب کرد. در بازی دیگر گروه ایران، اردن با نتیجه 78-65 از صد تیم چین گذشت. این مسابقات با شرکت 16 تیم برتر قاره آسیا از روز شنبه در کشور ژاپن آغاز شد. تیم برتر این مسابقات به غیر از چین که میزبانی المپیک 2008 پکن را بر عهده دارد، راهی المپیک سال آینده خواهد شد. تیم هندبال نوجوانان ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان در کشور بحرین تیم الجزایر را شکست داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این بازی که شب گذشته در ورزشگاه شهر منامه انجام شد، هندبالیست‌های نوجوان ایرانی با نتیجه 31-28 تیم الجزایر را وادار به تسلیم کردند. ایران در اولین بازی خود با نتیجه 25-29 به آرژانتین باخته بود. در ادامه مسابقات قهرمانی هندبال نوجوانان جهان، تیم ایران امشب در آخرین بازی گروهی خود به مصاف تیم کرواسی خواهد رفت. این مسابقات که از روز 5 مرداد ماه آغاز شده تا 14 مرداد ماه ادامه خواهد داشت. و تیم‌های فوتبال رئال مادرید و منچستر یونایتد، قهرمان فصل گذشته مسابقات باشگاهی اسپانیا و انگلیس، طی بازی‌های دوستانه‌ای حریفان خود را شکست دادند. تیم رئال مادرید قهرمان فصل پیش لالیگای اسپانیا در اولین دیدار خود با مربیگری برن شوستر آلمانی با 2 گلی که راول و سولدادو به ثمر رساندند، تیم دست دومی استوک سیتی انگلیس را مغلوب کرد و شیاطین سرخ منچستری، قهرمان فصل گذشته لیگ برتر انگلیس که در تور آسیایی خود در کشور چین به سر می‌برند، با 3 گل تیم باشگاهی گوانگجو را شکست دادند. رونی، نانی و مارتین گلزنان قرمزپوشان منچستر یونایتد در این بازی دوستانه بودند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست و اینک ساعت 19:07 بعد از ظهر است. امیدوارم همچنان روز خوشی را پشت سر میگذارید. امیدوارم همه روزتان و همه روزهایتان خوش باشد. همچنان با شما هستیم و همچنان دعوتتان میکنیم تا با ما بمانید. در ادامه نخست یک بار دیگر شنونده مهمترین و تازه ترین خبرهای ساعت گذشته از ایران و جهان خواهیم بود و سپس برنامه دیدگاه ها را میشنویم که به دیدار اخیر سفرای ایران و آمریکا در بغداد و گفتگوی آنها اختصاص داد. اما دنیای خبرها، نیوشا بقراطی با شما هستیم. عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر آقای طاهباز. سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. ایالات متحده ای آمریکا قصد دارد به منظور مقابله با آنچه پرخاشگری های بیشتر جمهوری اسلامی ایران میخواند 20 میلیارد دلار اسلحه به عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس بفروشد. بر اساس گزارشی که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، این طرح قرار است روز دوشنبه پیش از سفر هفته ی آینده کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به خاورمیانه اعلام شود. مجله اشپیگل چاپ آلمان در گزارشی در شماره امروز شنبه خبر داد وزارت دارایی آمریکا تا حدی موفق شده است مؤسسات دارایی آلمان را زیر فشار بگذارد تا به معاملات مالی و بانکی خود با جمهوری اسلامی ایران خاتمه دهند. به نوشته اشپیگل، استوارت لوی معاون وزارت دارایی آمریکا در امور اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم در سفر اخیر خود به آلمان در ملاقات با مسئولان دویچه بانک توانست آنها را به قطع معاملات با ایران متقاعد کند. سخنگوی دویچه بانک ضمن خودداری از ابراز نظر درباره گزارش مجله اشپیگل گفته است که علت تصمیم این بانک برای توقف معاملات بانکیش با ایران هزینه بالا و وقت زیادی است که صرف بازنگاه داشتن حساب‌های بانکی می‌شود بدون آنکه در مقابل سوددهی مناسبی داشته باشد. به گزارش اشپیگل، دولت ایران بیش از 6 میلیارد یورو از ذخایر ارزی خارجی خود را در ماه مه به مؤسسات مالی آلمان منتقل کرده است. در خاورمیانه، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی فردا شب برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو می رود. روسیه یکی از اعضای گروه چهارگانه صلح خاورمیانه و تنها عضو آن است که تماسهای خود را با حماس همچنان حفظ کرده است. در همین حال حماس میگوید به فلسطینی‌های سرگردان در مرز رفح اجازه نمی‌دهد از طریق خاک اسرائیل به نوار غزه بازگردند. مصر و اسرائیل امروز اعلام کردند که به توافق رسیدند حدود 600 فلسطینی که چند هفته است در مرز رفح سرگردان ماندند اجازه داده شود به نوار غزه بازگردند. قرار است این فلسطینی‌ها از طریق خاک اسرائیل به نوار غزه منتقل شوند. گذرگاه مرزی رفح از 45 روز پیش پس از درگیری‌های حماس و فتح بسته شده است. در همسایگی ایران، وزارت کشور افغانستان می‌گوید امروز هم تلاش می‌کند تا با ادامه مذاکره با طالبان آنها را متقاعد به رهایی گروگان‌های خود کند. به گفته منیر منقل، معاون وزارت کشور افغانستان، دولت خواهان آزادی بی‌قید و شرط همه گروگان‌هاست. طالبان روز جمعه 29 تیر ماه 23 تن از اتباع کره جنوبی را که از اعضای یک گروه مبلغ مسیحی‌اند از یک اتوبوس مسافربری در بزرگراه قندهار به کابل رو بودند و چندین بار تهدید کردند که چنانچه دولت افغانستان شماری از افراد زندانی طالبان را آزاد نکند، گروگان‌ها را خواهند کشت. رسانه‌های پاکستان گزارش‌هایی را درباره دیدار محرمانه روز جمعه پرویز مشرف رئیس جمهوری و بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان منتشر کردند. بر اساس این گزارش‌ها آقای مشرف و خانم بوتو رهبر حزب مردم پاکستان که در تبعید خودخواسته در دبی زندگی می‌کند روز جمعه درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده پاکستان در ابوظبی گفتگو کردند اما نتوانستند به توافقی برسند. آقای طاهباز،
با تشکر از شما نیوشا بقراطی. و اما همونطور که پیشتر هم گفتیم در ادامه این مجله شامگاهی در تقریبا 25 دقیقه آینده با همکارم نیما تمدن همراه میشویم در برنامه دیدگاه ها که این بار به مسئله دیدار رایان کروکر و کاظمی قمی سفرای ایران و سفرای آمریکا و ایران در بغداد و گفتگوی آنها برای کمک به حل بحران عراق اختصاص دارد.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا درباره اوضاع امنیتی عراق سرانجام دو ماه پس از دور نخست آن روز سه‌شنبه دوم مرداد ماه در بغداد برگزار شد. بنا به آنچه درباره این نشست در رسانه‌ها منتشر شد، حسن کاظمی قمی و رایان کراکر، سفیران ایران و آمریکا در بغداد، بار دیگر بر مواضع پیشین دولت‌هایشان تأکید کردند. سفیر آمریکا در پی دور دوم مذاکرات گفت جمهوری اسلامی همچنان به قاچاق اسلحه و مهمات و پشتیبانی از شبه نظامیان در عراق ادامه می‌دهد و در مقابل سفیر ایران گفت مشکل ناآرامی‌ها در عراق به خاطر حضور نیروهای خارجی در آن کشور است. از سوی دیگر روز پنجشنبه، یعنی دو روز پس از برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا، ریموند اودیرنو یکی از فرماندهان عالی رتبه ارتش ایالات متحده در عراق اعلام کرد طی 3 ماه اخیر حملات راکتی و خمپاره‌ای شبه نظامیان به منطقه امنیتی بغداد موسوم به منطقه سبز به شکل واضحی پیشرفت کرده و با دقت بیشتری انجام می شود. این فرمانده ارتش آمریکا در عراق افزایش توان شبه نظامیان برای هدف قرار دادن منطقه امنیتی بغداد را با آموزش آنها در ایران مرتبط دانست. در برنامه امشب دیدگاه ها، دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا را با در نظر گرفتن بخشی از جزئیات مربوط به این رویداد به بحث می‌گذاریم. با حضور پیروز مجتهدزاده، استاد ژئوپلیتیک در دانشگاه تربیت مدرس تهران که اکنون در لندن است، رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در دانشگاه گلاسکو و ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار در تهران. آقای مجتهدزاده، ابتدا شما بفرمایید که با توجه به در نظر گرفتن مجموعه شرایط، دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در بغداد رو چگونه می‌بینید و به نظر شما چه نتیجه‌ای در بر داشت؟
به نظر من در مجموع باید که این دیدارها به صورت مثبت ارزیابی بشود، برای اینی که همطور که همه ما اطلاع داریم دو طرف یک حجم عظیمی از اختلاف نظر و اختلافات عملی رو برای سالهای زیادی بین خودشون دارن و حرکت‌های گسترده و متعددی که در این سالهای زیاد صورت گرفت برای به سرانجام رساندن این اختلافات، حالا به صورت منفی یا مثبت، دیدیم که به جایی نرسید و نه تنها دو طرف بلکه تقریبا همه ناظران بین المللی و همه متنفذین در دنیا به این نتیجه رسیدن که دو طرف باید به صورتی مسائل رو از طریق دیپلماتیک حداقل بین خودشون حل بکنن و ما در 1-2 سال اخیر شاهد تحولاتی بسیار اندک در این زمینه و در این راستا بودیم که باید علی اصول به صورت مثبت ارزیابی بشود. اینی که در پایان این دیدار هر دو طرف طرف‌های حرفای گذشته رو تکرار کردند، من فکر می‌کنم که به دو صورت می‌شود ارزیابی بشود. یک این است که با توجه به حجم اختلافاتی که وجود دارد، نمیتوانیم ما انتظار داشته باشیم که دو طرف بلافاصله و در یک آن تصمیم بگیرن همه این حرفا رو بگذارن کنار و سکوت اختیار بکنن. از طرف دیگر خب ما شاهد این هستیم که در ایالات متحده آمریکا حرکتی وجود دارد برای وخیمتر کردن روابط بین دو کشور و این احتمال رو می شود داد که این حرکت که اساساً از منبعی به نام معاون ریاست جمهور آقای دیکچنی صورت می گیرد، باید گفت که شاید اون مطالبی که گفته شد در راستای ادامه اختلافات از اون منبع باشد.
آقای تقی‌زاده، به نظر شما این دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در بغداد که روز سه‌شنبه برگزار شد چه نتایجی داشت؟ یعنی با احتساب اینکه دو طرف صرفاً بر مواضعشون پافشاری کردن، تاکید کردن و ایراد اتهام به جانب یکدیگر، نتیجه ملموس و قطعی این مذاکرات چی بود؟ آیا اصلا منطقی است که توقع نتیجه قطعی داشته باشیم یا نه؟
نه، منطقی نیست که این توقع رو داشته باشیم. مذاکرات ایران و آمریکا در بغداد به نظر من یک حرکت تاکتیکی و نه نتیجه یک حرکت اصولی برای نزدیکتر شدن دو کشوری که روابطشون با هم دیگه روابط خصمانه است. مسئله این است که ایران و آمریکا دو سیستم و دو نظام متضاد هستند و تا تحول در ساختار یک نظام صورت نگیره، آشتی عمومی با نظام دیگه امکان پذیر نیست. حالا این تضادها زیادتر شده در طول سالهای گذشته و در طول دو سال گذشته به خصوص لبه‌های تیزتری پیدا کرده. ولی مسئله این است که امریکا در عراق دچار مشکلات جدی‌تر از اون چیزی است که پیش بینی می‌کرده و دلش می‌خواد که این مذاکرات تا حدودی به نرم‌تر شدن اوضاع، آرام‌تر شدن اوضاع کمک بکنه، به خصوص در ارتباط با سیاست داخلی زمانی که کنگره در اختیار حزب مقابل یعنی دموکرات قرار گرفته و جمهوری‌خواها می‌خوان که فشارهای سیاسی رو اونجا کم بکنن و نشون بدن که به دیپلماسی رو کردن و از همه عوامل دست در کار میخوان استفاده ببرن. برای ایران هم این مذاکرات بی ضرر و خیلی هزینه ساز نیست، چرا که چیزی بابت این نمیپردازن، ولی میتونن از یک بحران فوری فوتی تا میزان زیادی کم بکنن. بحران ایران در شورای امنیت و دو مصوبه که علیه ایران در شورا از تصویب گذشته و علیه ایران اعمال میشه و ایران میخواد که حداقل از تصویب قطعنامه سوم در شورای امنیت به علت ادامه فعالیت‌های هسته‌ایش پیشگیری بکنه و اگرچه خطر هجوم نظامی از خارج به ایران فولاد کم هست، با این وجود هنوز این خطر به طور کامل رد نشده، بنابراین این خطر رو هم میتونه خونسا بکنه. بنابراین اگر در حال مذاکره باشه و نمایش ادامه دیپلماسی بده با آمریکا نمیتونه در موضع تضاد با ایران قرار بگیره. بنابراین توجه داشته باشیم که هر دو طرف میخوان که در جبهه‌های دیگه حریف رو ضعیف بکنن. تنها جبهه‌ای که برای ایران باقی مونده برای تضعیف آمریکا عراق هست، حال اینکه آمریکا در جبهه‌های دیگه در ارتباط با جامعه اروپا، در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران، در ارتباط با شورای امنیت، در ارتباط با نیازهای مالی ایران برای سرمایه‌گذاری در منابع انرژی میتونه ایران رو تضعیف بکنه و فشارهای علیه ایران اعمال بکنه. بنابراین میبینیم که در این تنها جبهه‌ای که ایران قادره آمریکا رو در مواضع دشوارتری قرار بده، مذاکره کردن یقینا به سود آمریکاست. در دراز مدت نباید انتظار چندانی از مذاکرات داشت، ولی در کوتاه مدت لااقل آمریکا میتونه با خونسا کردن بخشی از عوامل فشار در جبهه‌ای که حساسیت براش داره، بخشی از هدف‌های تاکتیکی دیپلماتیک رو تضمین بکنه.
آقای شمس‌الوایزین، یک روز بعد از برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا، روز چهارشنبه بود که منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که اگر آمریکا رسما موضوع ارتقای سطح مذاکره کنندگان رو درخواست کنه، تهران چون این درخواستی رو قابل بررسی میداند. به گفته آقای متکی، منظور از ارتقای سطح مذاکره کنندگان هم این است که دورهای احتمالاً بعدی مذاکرات دو طرف در سطح معاونان وزیر خارجه دنبال بشه. اما بلافاصله وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش اعلام کرد که بالا بردن سطح مذاکرات مد نظر آمریکا نیست و به نظر واشنگتن در سطح سفیران دو کشور کافی است که همین مذاکرات ادامه پیدا کنه. حرف آقای متکی از کجا ناشی میشه؟ آیا ناشی از این میشه که در این دو دوری که تا حالا برگزار شده بررسی کردن، دیدن که قابلیت‌های حسن کاظمی قمی در اون حدی نیست که بتونه سر یک میز با همتای آمریکاییش بشینه و به توافقاتی برسن، یا اینکه منظورش این بود که آقای متکی میخواست که در واقع سطح در حد سفیر رو ببره بالاتر تا بعداً پنجره‌ای باز بشه به سمت مذاکراتی در ارتباط با موضوعات دیگر فراتر از موضوع عراق؟
به نکته درستی اشاره کردید. ببینید، اولا من معتقدم مذاکرات ایران و ایالات متحده آمریکا یک پروژه به تعویق افتاده است، اساسا یک پروژه تأخیریه. بنابراین هرگاه اینا شروع بکنن به گفتگوی مستقیم پیرامون هر رویدادها یا بحرانهای دو جانبه یا بحرانهای ثالثی که همکنون نامش عراق گرفته، ممکنه در گامهای بعدی نامش بحران خاورمیانه باشه یا تروریسم یا نکات دیگه ای، به محض اینکه اینها رو در رو میشینن با یک دیگر، از قبل یک مشکلی به وجود میاد و اون سطح هیئت مذاکره کننده است که به زودی اینها در پوسته اول مذاکرات، یعنی دور اول مذاکرات 28 ماه می، به این نتیجه رسیدن هر دو کشور که سفرای دو کشور فقط ابلاغ مواضع کشورهای مطبوع خود را به یک دیگر انجام خواهند داد و مأموریتی فراتر یا عمیق‌تر یا برکندن پوست‌های عمیق‌تر پیکره بحران یا مورد درمان قرار دادن اون رو در اختیار ندارند. نمی‌شود بین دو کشور هیچ رابطه‌ای وجود نداشته باشه، بعد همین دو کشور بیاین و به توافقاتی دست پیدا بکنن که این توافقات نیازمند همکاری‌های دو جانبه در سطح و خورداری از روابط خوب و روابط عالی دیپلماتیک یا روابط دیگه بر مبنای معاهدات و توافقات. شاید به همین دلیل باشه که آقای منوچهر متکی بلافاصله پس از دور دوم اعلام میکنه، چون میدونید که در دور دوم، و من برخلاف نظر آقای تغییر داده معتقدم اگر یک نتیجه، یک دستاورد هرچند محدود داشته باشه اجلاس دوم، همین توافق ایران و ایالات متحده آمریکا و عراق مبنی بر تشکیل کمیته مشترک امنیتی سه جانبه که ادامه گفتگوها رو به صورت کارشناسی دنبال بکنه، این یک دستاورد مهمی است و در نتیجه و بلافاصله بعدش اعلام آمادگی ایران برای بالا بردن سطح هیئت مذاکره کننده بعد از این ماجرا به عنوان یک پیش نیاز مطرح خواهد شد. ایالات متحده آمریکا در واکنش به این ماجرا احساس میکنه در صورت عمیق‌تر کردن لایه مذاکرات با ایران تحت فشار بسیاری از همپیمانان منطقه‌ای و صفبندی‌های موجود در ایالات متحده آمریکا و نیز صفبندی‌های موجود در خود منطقه خاورمیانه که اونها رو به دو اردوگاه میانرو و رادیکال تقسیم بندی کرده خانم رایس. بنابراین ورود عمیق در لایه‌های مذاکراتی با ایران منجر به ایجاد یک سری شکاف‌هایی میشه یا گسل‌هایی میشه بین ایالات متحده آمریکا و سایر اردوبندی‌های خاورمیانه که این مشکل زیادی ایجاد می‌کنه برای ایالات متحده آمریکا. من از این نکته می‌خوام یک پرشی بکنم، فقط به یک نکته مهمی اشاره کنم. باید ببینیم که آیا و در پاسخ به نکته‌ای که آقای دکتر تقی‌زاده اشاره کردن بهش، نیاز آمریکا به مذاکره با ایران چیست و نیاز ایران به مذاکره با ایالات متحده چیه؟ در یک کلام من معتقدم ایالات متحده آمریکا در پی بروز ناتوانی یا ناکامی در تحقق همه استراتژی‌ها یا طرح‌های خودش و پس از انتشار گزارش همیلتون بیکر به این نتیجه رسید که باید از همه امکانات موجود در صحنه عراق برای کاهش ضریب شکست و ناکامی خودش استفاده بکنه و در این میان به یک ایستگاه یا به یک عنوان مهمی دست یافت و اون نقش ایران در عراق. بنابراین به نتیجه رسید بسیار ساده مبنی بر گفتگو با این طرف، نیاز ایران به مذاکره با ایالات متحده آمریکا این است که تهران باید از همه امکانات موجود در صحنه عراق برای کاهش ضریب شکست هم پیمان خودش در عراق، یعنی دولت شیعه، حالا نمیخوام وارد تقسیم بندی های فرقه ای و مذهبی اینها بشم، ولی یادمون نره که یک واقعیتی وجود داره به نام اینکه همکنون شیعیان هم پیمانان ایران در صحنه عراق قدرت سیاسی در اختیار دارن و هر گونه تلاش برای کاهش ضریب ایمنی این دولت در نهایت منجر به تقویت سایر جریان های رقیب در عراق خواهد شد، رقیب ایران، و در نتیجه خود ایران هم به همون میزان زیان خواهد دید. بنابراین به نیاز به گفتگو با ایالات متحده آمریکا به عنوان بازیگر بزرگ عراق رسیده و همکنون این دور دوم به نتایجی دست یافته که میتواند در دورهای بعدی و مراحل بعدی مذاکرات ارتقا پیدا بکنه از یک سو، و از سوی دیگر عمیق‌تر بشه این مذاکرات و سایر لایه‌های بحران رو در بر بگیره.
آقای مجتهدزاده، با توجه به اینکه آقای متکی وزیر خارجه ایران صحبت کرده بودند از اینکه اگر آمریکا ارتقای سطح مذاکره کنندگان رو درخواست کنه قابل بررسی است و بلافاصله رد شد این موضع‌گیری از جانب وزارت امور خارجه آمریکا، شما این موضوع رو چطوری بررسی میکنید؟
من تمام مطالبی که آقای شمس‌البایزین الان گفتن تمام رو در بس تکرار میکنم و قبول دارم. شخصا از نظر سلیقه شخصی اگر من جای آقای متکی بودم همچین بحثی رو مطرح نمیکردم، برای اینکه شما وقتی یک چنین مطالبی رو مطرح میکنید باید از اول قبل از اینکه مطلب رو مطرح بکنید مطالعه لازم رو انجام بدهید و ببینید که آیا این پیشنهاد شما مورد احترام قرار میگیرد و پاسخ مثبت برخورد میکند یا اینکه مورد بی احترامی قرار میگیرد. ولی در عین حال من فکر میکنم که این کار بدی نبود، حداقل این است که آقای متکی با این پیشنهاد خودش این استنباط رو ایجاد کرده است که ایران خواهان گسترش مذاکرات است، خواهان حل مسائل از طریق مذاکره و دیپلماسی است، خواهان این است که مسائل رو از طریق‌های مسالمت‌آمیز حل بکنند. و خب پاسخ بلافاصله منفی که از ایالات متحده آمریکا آمد، البته دلایلش رو دوست عزیز من خیلی خوب شرح داد برای شما، ولی به هر حال یک ظاهر نه چندان دلچسبی داشت.
آقای تقی‌زاده، به نظر شما چطور است؟ آیا اساساً این منطقی بود که پیشنهادی بشه مبنی بر اینکه سطح مذاکره کنندگان ایران و آمریکا ارتقا پیدا کنه بالاتر از سطح سفیر و حتی در حد معاون وزیر خارجه دو طرف مطرح بشه، و واکنش آمریکا رو شما چطوری بررسی میکنید؟
باید دید که پشت
سر این مذاکرات چه نیروهایی هست و مذاکرات با چه انگیزه هایی شروع شده. اگر که صداقت در کار باشه و نیت طبیعی کردن روابط باشه و از میان بردن مشکلات، طبیعی است که در یک دیپلماسی و یک حرکت شناخته شده ارتقای سطح مذاکرات نشانه پیشرفت مذاکرات است. این اتفاق نیفتاده. در مذاکرات بغداد توافق صورت گرفته کمیته کوچکتری تشکیل بشه در سطح کارشناسی برای بررسی مسائل امنیتی. خودش نشون میده که مذاکرات قدم به عقب داشته. به اعتقاد من آمریکایی ها این مذاکرات رو نه با طیب خاطر و علاقه، بلکه به اصرار و تحت فشار انجام دادن، تحت فشار کنگره، تحت فشار گروه‌های سیاسی در داخل آمریکا، حزب دموکرات و همینطور تحت فشار دولت عراق که به هر حال برای تثبیت قدرت و عادی کردن روابط نیاز به حضور ایران داره و کم کردن تنش بین ایران و آمریکا. در مورد ایران هم این طیب خاطر اونطور نیست، یعنی ایران هم دلش می‌خواد از مذاکرات عراق استفاده ابزاری بکنه. البته علاقه ایران برای عادی کردن روابط با آمریکا زیادتر با این شرط که حفظ وضع موجود بکنه، ولی مشکل از نظر آمریکا درست همینجاست که وضع موجود در ایران اون چیزی که مطلوب آمریکا هست تامین نمی‌کنه. بنابراین می‌بینیم که مذاکرات در شرایط طبیعی و دوستانه آغاز نشده و نیت‌ها نیت رفع مشکلات همه جانبه نیست. بنابراین از مذاکرات عراق حداکثر میشه انتظار یک چهارچوب همکاری داشت و پیدا کردن روابط کاری محدود در مورد عراق، ولی اگر که نیت عادی سازی روابط و گسترش روابط دیپلماتیک باشه، به هر حال مذاکرات عراق میتونه یک راه شروع باشه. ولی اون چه که تا به حال دیدیم نشون نمیده که مذاکرات عراق حداقل از دید وزارت خارجه آمریکا، دولت مدان دولت فعلی آمریکا، از این حدود میتونه خارج بشه.
اگر بخوایم بحث رو جمع کنیم که به یه جایی برسیم، میخواستم به این نکته اشاره کنم که فارغ از حامیان برگزاری مذاکره میان ایران و آمریکا در هر دو کشور ایران و آمریکا، این مذاکرات به هر حال یک سری مخالفانی داره، یک سری منتقدانی داره که بیشترم نیروهای سیاسی تندرو در هر دو کشور، جمهوری اسلامی ایران یا در ایالات متحده آمریکا هستن. اما در آمریکا و در میان موافقان برقراری مذاکره با ایران، فردی به نام جیمز دابینز هست که پیشتر از طرف جورج بوش رئیس جمهور آمریکا به عنوان نماینده ویژه در امور افغانستان منصوب شده و فعالیت کرده. آقای دابینز هفته قبل پیش از اون که دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا برگزار بشه، با چاپ مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست پیشنهاد متفاوتی ارائه داد. ایشون نفس برگزاری مذاکرات تقریبا شفاف زیر نگاه رسانه‌ها و البته جناح‌های منتقد در تهران و واشنگتن رو زیر سوال برد و نوشت که اگر دو طرف واقعا جدی هستند که بخوان مشکل ناامنی عراق رو حل کنن، بهتر گفتگوهاشون رو به شکل غیر رسمی اما زود به زود و البته پنهانی برگزار کنن، چون به اعتقاد جیمز دابینز ایران و آمریکا پس از سالها قطع رابطه‌ای که داشتن، حالا هر وقت که بخوان صحبت کنن مجبورن که از مواضع قبلیشون در چشم رسانه‌ها کوتاه نیان، فقط همدیگر رو متهم کنن و از همدیگه شکایت داشته باشن و به این شکل کار زیادی پیش نخواهد رفت. آقای مجتهدزاده، ابتدا شما بفرمایید که به نظرتون کارکرد این نوع مذاکرات و منافع و معایبش چی میتونه باشه؟ مذاکرات پنهانی.
طبیعی است که وقتی دو طرف مذاکره کننده به طور جدی مسئله خاصی رو پیگیر باشن و صمیمانه خواهان حل این مسائل باشن، خیلی خیلی طبیعی است که سعی خواهند کرد این مذاکرات رو هم به صورت جدی، در فضای جدی، در اتمسفر جدی پیگیری بکنن و جلوگیری بکنند از اینی که موضوع به صورت یک مسئله رسانه‌ای مورد بحث اینان قرار بگیرد و تأثیرات منفی روی مذاکرات گذاشته بشود. خیلی طبیعی است که مذاکرات جدی باید پنهانی باشد، یا تا حدودی البته باید پنهانی باشد تا به نتایج مطلوب برسد. یک نکته بسیار مهم رو باید در نظر داشته باشیم و اون هم این است که اگرچه این مذاکرات میتواند مقدمه‌ای باشد برای نزدیک شدن دو کشور از نظر سیاسی برای حل مسائل موجود بین دو کشور، ولی در حال حاضر چنین هدفی در کار نیست. یعنی این مذاکرات برای حل مسائل موجود بین ایران و ایالات متحده آمریکا نیست و نمیتواند باشد. نباید انتظار معجزه از این مذاکرات رو داشته باشیم. همین قدری که علی رغم حرفای زدنقیزی که دو طرف مطرح کردند، تصمیم گرفتن که در سطح کارشناسی کار ادامه پیدا بکند، ما ارزیابی مثبت میتوانیم داشته باشیم در سطوح محدود و به این امیدی که در نتیجه موفقیت در این سطوح محدود ما برسیم به جایی که بتوانیم در مورد مسائل بزرگتر صحبت بکنیم.
آقای تقی‌زاده، شما در این مورد چی فکر میکنید؟ مذاکرات پنهانی و تکرار شونده دور از چشم رسانه ها، یا اینکه مذاکرات به این شکلی که دو دور از اون تالا برگزار شده، ضمن اینکه برخی تحلیلگران که مدافع اینجور مذاکرات پنهانی هستند به مسئله صلح خاورمیانه در سال 93 لااقل روی کاغذ اشاره میکنن بین سازمان آزادی بخش فلسطین و اسرائیل و میگن که اگر مذاکرات پنهانی در اسلو نبود و نگاه رسانه ها روی کنفرانسی که در مادرید برگزار میشد نبود، اصلا پروژه صلح، روند صلح بین سازمان آزادی بخش فلسطین و اسرائیل اصلا به نتیجه ای نمیرسید. نظر شما چیست در مورد این مذاکرات پنهانی؟
وسیله مذاکره و نوع دیپلماسی به کار گرفته شده اهمیت خیلی کمتری داره تا انگیزه مذاکره. اگر که همونطور که قبلا هم عرض کردم نیت به عادی کردن روابط ایران و آمریکا باشه و این نیت به صورت متعادل در هر دو هیئت حاکم وجود داشته باشه، پیدا کردن وسیله خیلی ساده است. شما میتونید خط دوم دیپلماسی داشته باشید، نمایندگان دانشمندان علمی خودتون یا ورزشکارا رو بفرستید، یا مذاکره پنهانی بکنید، یا از طریق کشور سوم مذاکره بکنید. اینا اصلا مهم نیست. مذاکراتی که انجام میشم خبرنگاران ضرورتا در پشت میز مذاکره حضور ندارن، میشه پشت در نگه داشت و به اونها بیانیه داد. این مذاکرات چه پنهان و چه آشکار، چه روی صحنه چه پشت صحنه، میتونه به نتایج بهتری برسه اگر انگیزه رسیدن به اون نتایج همون انگیزه ای باشه که مذاکرات رو برگزار شده دیده. قبول بکنیم که مشکلات 28 ساله بین دو نظام کاملا متفاوت، اختلافات 28 ساله رو آقای قمی و آقای کروکر، دو سفیر ایران و آمریکا در عراق، نمیتونن با 28 روز یا 60 روز یا حتی 16 ماه حل بکنن. بنابراین مذاکرات محدود با هدفهای تاکتیکی و نمیتونه به جای خیلی بزرگی برسه.
و آقای شمس الوایزین، شما نظرتون چی است در ارتباط با اینکه آیا مذاکرات پنهانی میتونه بیشتر قابل اتکا باشه برای اینکه درهای بزرگتری در ارتباط با رابطه تهران واشنگتن گشوده بشه، یا اینکه همین دو دوره این مذاکرات برگزار شده؟
این یک بحث روشی کاملا، انتخاب چگونگی مذاکره یک بحث روشی، اصل ماهیت به اصطلاح هدف‌ها و مقاصد دو کشوری که باید به اون بیشتر توجه کرد. نکته دوم، ما نباید یادمون بره ماجرای مکفردین و مذاکرات پنهانی ایران و ایالات متحده در دهه 80 که منجر به بروز بحران در دو کشور ایالات متحده آمریکا و ایران شد. و همچنین نباید یادمون بره که همون اشاره‌ای که کردیم 1993 قراردادهای اسلو منجر به این شد که همکنون فاجعه‌هاشو و مسائلشو داریم می‌بینیم میان حتی گروه‌های درگیر خود فلسطینی‌ها که احساس میکنن هر چیزی رو ارجاع میدن به مذاکرات پنهانی اسلو که میگوین این چیزی است که به صورت پنهان میان باند یاسر عرفات و اسرائیلی ها به توافق رسید و همکنون داریم عملش رو میبینیم. چیزی دیگه در هزاره سوم نباید پنهان بمونه به نظر من، خیلی باید آشکار و اینها مذاکره صورت بگیره و دنبال بشه. یکی از ویژگی های ایران و ایالات متحده آمریکا این است که دو جریان سختگیر و متسلب نظام های سیاسی الان حکومت رو در دست داره و ابتکار عمل رو در دست داره. یک اصلی هم داریم در روابط بین الملل که لایه های سخت نظام و ایدئولوژیک تر و آرمانگراتر از هر لایه دیگری مشروعیت بیشتری داره برای گشایش درهای بسته و بنبست شکنی. بنابراین این فرصت رو نباید هم ایران هم ایالات متحده از دست بدن. یک مشکلی فقط وجود داره بین ایالات متحده و ایران. به نظر من ایالات متحده آمریکا میکوشه که پیوندهای طبیعی موجوده میان بحرانهای منطقه‌ای رو از همدیگر جدا بکنه و در نتیجه با ایران صرفاً در محدوده عراق میخواد گفتگو کنه و با اعراب نیز هر کدوم تک تک میخواد به گفتگو با اسرائیل بکشونه و در نتیجه میخواد جلوگیری کنه از انباشت مطالبات کشورهایی که به صورت دست جمعی یا به صورت موضوعاتی که به صورت انباشته مطرح میشه میخواد جلوگیری کنه از وقوع چنین چیزی. در نتیجه گسسته به اصطلاح پیوندها رو دنبال میکنه. در مقابل ایران تلاش میکنه به هم پیوستگی روندها رو دنبال بکنه. یعنی استراتژی ایران در مذاکره با ایالات متحده کاملا روشنه، حداقل ماهرانه طرح میشه ایدش، و اون اینه که معتقد ایران که بین روندهای گوناگون در خاورمیانه یه سری پیوندهایی وجود داره که ایالات متحده آمریکا ناگزیر اینها رو با یک دیگر و به صورت همزمان اقدام به حل و فصلش بکنه. نمیتوانیم به صورت پازلی اقدام بکنیم، حالا که ایالات متحده آمریکا خودش در ارتباط با خاورمیانه به صورت همه جانبه نگاه میکنه، اما در رسیدگی به بحران و حل و درمان مقطعی اون به صورت کاملا گزینشی عمل میکنه و به صورت محدود دو طرف درگیر رو با در اختیار داشتن محدوده بسیار کوچکی از مطالبات اینا رو در روی هم مینشونه و به توافق میرسونه. این چیزی است که در اسلو شما دیدید در خاورمیانه، نتایجش هم اکنون میبینیم بعد از یک دهه. اگر که میان ایران و ایالات متحده و شرق عراق حتی توافقاتی صورت بگیره و در شکل یا مقیاس‌های ملی عراق باقی بمونه و محدود بمانه، به نظر من یک دهه آینده بحران‌های دیگر ایالات متحده و ایران از جاهای دیگر و کانون‌های دیگر بحران سر وا خواهد کرد. در نتیجه معتقدم رهبران دو کشور بهتر است که به هم پیوستگی روندها رو دنبال بکنند و با یکدیگر بر سر حل و فصل ریشه‌ای مسائل خاورمیانه و بحران‌های معلق هرچند تدریجی و هرچند طولانی مدت مذاکرات را دنبال بکنند، از یک نقطه شروع بکنند و بدانند که طی یک دهه آینده به حل و فصل همه مسائل خواهند پرداخت با توجه و لحاظ کردن حقوق و منافع هر دو طرف در منطقه خاورمیانه.
با سپاس از شما ماشاءالله شمس الواعظین در تهران، همچنین رضا تقی‌زاده در گلاسکو و پیروز مجتهدزاده در لندن. و با سپاس از شما که برنامه دیدگاه‌های این هفته را شنیدید. نیما تمدن هستم و امیدوارم ساعت خوبی داشته باشید.
من هم امیدوارم ساعت خوبی را پشت سر می‌گذارید و ساعت خوبی داشته باشید. همکارانم همچنان با شما خواهند ماند در ساعت بعدی خبرها. از استودیو پراگ به همراه دیگر همکارانم با شما وداع می‌کنم. شبتان خوب.